این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چهارمین جلسه محاکمه بازداشتی های پس از انتخابات به تعویق افتاد. سازمان دانش آموختگان ایران و دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه‌ای نسبت به برخورد با مهدی کروبی هشدار دادند. و رؤسای جمهوری آمریکا و مصر در واشنگتن با یکدیگر دیدار کردند. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق چهارشنبه 27 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 18 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز چهارشنبه در تهران دقیقاً مثل ساعتی پیش خواهد بود و دمای هوا بین 22 تا 37 درجه در نوسان است و خورشید خانم همچنان حرارت خودش رو از شما دریغ نخواهد کرد. امیدوارم روز و ساعت پرمهری در پیش داشته باشید و در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها همکارم هانا کاویانی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد. خانم کاویانی با درود.
با سلام. خبرگزاری‌ها در ایران گزارش می‌دهند چهارمین جلسه دادگاه شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات که قرار بود امروز صبح چهارشنبه برگزار شود تا سوم شهریور ماه به تعویق افتاده است. بر پایه گزارش‌های این تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل درخواست وکلای متهمین گرفته شده است. در اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی شعبه 15 آمده است که به دلیل درخواست وکلای متهمان مبنی بر اعطای یک هفته مهلت جهت مطالعه بیشتر پرونده و ملاقات متهمان چنین تصمیمی اتخاذ شده است. سازمان دانش آموختگان ایران و دفتر تحکیم وحدت در حمایت از مهدی کروبی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به برخورد با وی هشدار دادند. در بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان سراسر کشور، دفتر تحکیم وحدت آمده است که این گروه از مهدی کروبی در رقابت‌های پیش از انتخابات حمایت کرده و امروز نیز به نوشته این بیانیه در روزهای سخت و دشواری که اقتدارگرایان آرای ملت را به یغما برده، در کنار این سیاستمدار حق طلب و نیز سایر راهبران جنبش اصلاحی مردم ایران خواهند ماند. در پایان این بیانیه همچنین به گردانندگان امور و تصمیم گیران نسبت به عواقب غیرقابل پیشبینی هر گونه برخوردی با آقایان کروبی و موسوی هشدار داده و به آنها متذکر شدند که بنای ظلم و دروغ سست‌تر از آن است که می‌پندارند. روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میزبان حسنی مبارک همتای مصری خود در کاخ سفید بود. این اولین سفر آقای مبارک به آمریکا در 6 سال گذشته است. سفر رئیس جمهوری مصر به آمریکا در حالی انجام می‌شود که واشنگتن در تلاش است دور تازه‌ای از مذاکرات صلح خاورمیانه را آغاز کند. پس از دیدار دو رئیس جمهوری، باراک اوباما ابراز امیدواری کرد که نشانه‌های مثبتی از نرم شدن مقاومت اسرائیل برای شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی مشاهده شود. حسنی مبارک نیز گفت در صورت مذاکره مستقیم طرف‌های فلسطینی و اسرائیلی، کشورهای عربی نقش بیشتری در روند ایجاد صلح ایفا خواهند کرد. اما دولت افغانستان روز سه‌شنبه از رسانه‌های محلی و بین‌المللی خواست از پوشش خبری رویدادهای خشونت‌آمیز در روز انتخابات در آن کشور خودداری کنند. در بیانیه دولت افغانستان آمده است که رسانه‌ها از ساعت 6 بامداد تا 8 شب روز پنجشنبه 29 مرداد ماه از پوشش خبری رویدادهای خشونت‌آمیز خودداری کنند. دولت افغانستان هیچ گونه توضیحی درباره علت صدور این بیانیه نداده است. پس از انتشار این بیانیه، همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به خبرنگاران گفت که دولت مرکزی افغانستان امیدوار است که مشارکت مردم در انتخابات علارغم تهدیدات طالبان چشمگیر باشد.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. آیا به ادامه مذاکرات صلح خاورمیانه امیدی هست؟ و آیا دیدار باراک اوباما و حسنی مبارک از آینده‌ای روشن در این زمینه خبر می‌دهد؟ سوال بعدی این است که آیا تحریم‌های سخت‌تر اقتصادی و دیپلماتیک جهانی مقام‌های جمهوری اسلامی را وادار به مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش را تا دقایقی دیگر می‌شنوید. در ایران میرحسین موسوی در نامه‌ای به مهدی کروبی از وی حمایت کرد و از اهانت کنندگان او انتقاد کرد. یک خبرنگار خوزستانی ابوالفضل آبدینی که در زندان است به بازرسی اهواز احضار شده، با وکیل او گفتگو خواهیم کرد. درباره انتخابات افغانستان هم گزارشی خواهیم داشت. و نگاهی داریم به کاخ باستان، یه بردک سیاه در شهر برازجان بوشهر که در حال نابودی است. در بخش دوم هم برنامه شنیدنی صدای شما را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. در پایان دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به نتیجه تلاش‌های دولت خود در تجدید آغاز گفتگوهای صلح بین فلسطینیان و اسرائیل ابراز خوشبینی کرد. رئیس جمهوری مصر که به طور رسمی از واشنگتن دیدن می‌کند، پیش از ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی در کاخ سفید با همتای آمریکایی خود در مورد بحران خاورمیانه و سایر مسائل این منطقه، از آن جمله خطرهای ناشی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
بامداد روز سه‌شنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دولت اسرائیل بی سر و صدا برنامه گسترش آبادی‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینی را متوقف کرده است. این تصمیم و اقدام دولت اسرائیل اگرچه توقف کامل گسترش آبادی‌ها که خواسته ایالات متحده است محسوب نمی‌شود، ولی برای رئیس جمهور آمریکا در آستانه دیدار با همتای مصریش خبر خوب و تشویق‌آمیزی بوده است. پرزیدنت اوباما پس از دیدار با پرزیدنت حسنی مبارک در این زمینه گفت که از تلاش‌های دولتش برای بازگرداندن اسرائیلیان و فلسطینیان بر سر میز مذاکره خرسند و از کمک‌های مصر برای دستیابی به چنین منظوری سپاسگزار است. رئیس جمهور مصر نیز در ابراز خوشبینی رئیس جمهور آمریکا شریک بود. او گفت ما در مسیر درستی حرکت می‌کنیم و در صورتی که اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگوهای صلح را از سر گیرند، کشورهای عربی از هیچ کمکی به آنان دریغ نخواهند کرد. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری مصر، در دیدار دو رهبر مصر و آمریکا، پرزیدنت اوباما به میهمان خود گفته است که امیدوار است ماه آینده مسیحی طرح جدید صلح خاورمیانه از سوی آمریکا به طرفهای درگیر ارائه شود. اگرچه بحران کهنه و دیرپای فلسطین و اسرائیل و تلاش مشترک برای پایان دادن به این بحران در صدر مسائل مورد گفتگوی رهبران مصر و آمریکا قرار داشت، ولی پیشتر روزنامه الاهرام چاپ قاهره از قول وزیر امور خارجه مصر نوشته بود که مسائل ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و خطرهایی که خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس را تهدید می‌کند در مرکز گفتگوهای کاخ سفید خواهد بود. The potential proliferation of nuclear weapons in the region, including the development of nuclear weapons by Iran, and how we could work together on those fronts. خبرگزاری‌ها نیز گزارش دادند که حسنی مبارک در مورد رویکرد دولت آمریکا در قبال برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با آقای اوباما رایزنی کرده است. همزمان با گفتگوهای رئیسان جمهور مصر و آمریکا در کاخ سفید که با تمجید حسنی مبارک از رویکرد جدید پرزیدنت اوباما نسبت به جهان اسلام و تحسین از نطق تاریخی وی در قاهره همراه بود، اسوسییتد پرس گزارش داد که سازمان تندرو حماس در یک حرکت آشتی جویانه 55 تن از زندانیان عضو سازمان الفتح را در نوار غزه آزاد کرده است. مصر ماهاست که می‌کوشد آشتی دو سازمان عمده الفتح و حماس را فراهم آورد. قرار است رئیس جمهور مصر در مدت اقامت خود در پایتخت آمریکا با مقام‌های ارشد دولت این کشور و نمایندگان سازمان‌های یهودی آمریکایی نیز
گفتگوهایی انجام دهد.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدیم درباره دیدار رئیس جمهوری آمریکا و همتای مصریش در کاخ سفید. همچنان در آمریکا به تازگی دولت باراک اوباما فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسی خود را برای حل مسئله هسته‌ای ایران افزایش داده است. باراک اوباما انتظار دارد که ایران تا ماه سپتامبر یعنی ماه آینده به پیشنهاد او برای تعامل و گفتگو پاسخ دهد. در غیر این صورت آنگونه که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است تحریم‌های فلج کننده‌ای علیه ایران به کار گرفته خواهد شد. در این پیوند وبسایت آسیا تایمز گزارشی دارد که برگردان چکیده آن را از زبان همکارم حسین آریان می‌شنوید.
به موازات افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسی دولت اوباما برای به سرانجام رساندن مسئله هسته‌ای ایران، شماری از سناتورهای آمریکایی لایحه‌ای را به نام لایحه تحریم فراورده‌های نفتی آمریکا به کنگره این کشور ارائه کردند که در صورت تصویب صدور بنزین به ایران محدود خواهد شد و شرکت‌های فروشنده بنزین مورد تحریم آمریکا قرار خواهند گرفت. به نوشته سایت آسیا تایمز، کمیته امور بانکی سنای آمریکا طی جلسه‌هایی نقاط قوت و ضعف لایحه مذکور را مورد بررسی قرار داد و در نهایت به این نتیجه رسید که تحریم‌های فلج کننده اقتصادی علیه ایران بهترین رویکرد است. گزارش این وبسایت در ادامه میگوید طرفه این که همزمان با این اقدامات دایره پژوهش و اطلاعات وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش اعلام کرده است که ایران تا سال 2013 یعنی 4 سال دیگر قادر به تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا که کاربرد نظامی دارد نخواهد بود. همین دایره در گزارش خود تأکید دارد که نشانی مبنی بر اینکه ایران قصد دارد اورانیوم با غلظت بالا تولید کند وجود ندارد. در این پیوند وبسایت آسیا تایمز به نقل از نیکولاس برنز، مدیر کل سابق وزارت خارجه آمریکا در دوران جورج بوش می‌نویسد در سال 2005 تحریم‌های شدید علیه ایران نمی‌توانست کارساز باشد، اما با توجه به ضعف و شکنندگی دولت محمود احمدی نژاد تحریم‌های شدیدتر می‌تواند مؤثر واقع گردد. به نوشته این وبسایت گویی که پیامدهای ناگوار انتخابات ریاست جمهوری و کشته شدن و دستگیری شمار بسیاری از اعتراض کنندگان چهره دولت احمدی نژاد را مخدوش کرده است، ولی معلوم نیست که اعمال تحریم‌های فلج کننده از سوی آمریکا بتواند ایران را مجبور کند تا بر سر میز مذاکره بنشیند و از ادامه برنامه هسته‌ایش چشم پوشی کند. به عقیده نویسنده گزارش وبسایت آسیا تایمز، تحریم‌های آمریکا به 3 دلیل با ناکامی روبرو خواهد شد. اول اینکه حامیان سرسخت تحریم‌ها درک درستی از نخبگان و رهبران جمهوری اسلامی ندارند، به ویژه از احمدی نژاد و هواداران او که یک رسالت ایدئولوژیکی دارند و تصمیمات آنها ریشه در دلبستگی و ایمان وافرشان به اسلام دارد. و مهمتر این که احمدی نژاد تحریم‌های شدید را نه تنها یک عامل بازدارنده نمی‌داند که آن را مغتنم می‌شمارد. به باور احمدی نژاد ما به سوی عصر آخرالزمانی قدم برمی‌داریم که در نهایت به پیروزی اسلام منجر خواهد شد. دوم این که تحریم‌های فلج کننده علیه ایران به مقام‌های جمهوری اسلامی فرصت می‌دهد که گروه‌های مخالف داخلی را به اتهام همکاری با دشمن و کشورهای خارجی سرکوب کنند. و سوم این که ایران در مقابل تحریم‌های شدید دست روی دست نخواهد گذاشت و واکنش نشان خواهد داد و ساده لوحانه خواهد بود اگر فکر کنیم که تردد نفتکش‌ها و انتقال نفت از خلیج فارس به غرب به روال گذشته ادامه خواهد یافت. وبسایت آسیا تایمز در پایان می‌نویسد اعمال تحریم‌های شدید و فلج کننده علیه ایران پیش درآمدی برای شروع جنگ است.
میر حسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران و یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری در نامه خطاب به مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی دیگر از نامزدهای معترض انتخابات نسبت به آنچه اهانت‌های صورت گرفته به او در روزهای اخیر نامید به شدت انتقاد کرد. در پی اعلام موضوع تجاوز به شماری از بازداشت شدگان دختر و پسر در هفته‌های اخیر از سوی آقای کروبی، حملات گسترده‌ای از سوی اصولگرایان و همچنین هواداران محمود احمدی نژاد به وی وارد شده است. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
حملات گسترده از سوی جناح اصولگرا به مهدی کروبی باعث شد تا میرحسین موسوی در نامه حمایت و پشتیبانی خود را از او اعلام کند. آقای موسوی با اشاره به نامه آقای کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد رفتارهای زشتی که در برخی بازداشتگاه‌ها با زندانیان صورت گرفته است نوشت: این نامه رسانه غیرملی و روزنامه‌های کودتاچیان را دست پاچه کرده است. این همه دست پاچگی خبر از چه چیز می‌دهد؟ خبر از خبرهای وحشتناکی که ما هنوز اطلاعی از آنها نداریم. خبر از آنکه دروغ چون چرکی مسموم روز به روز دامنه خود را گسترش می‌دهد و به بهانه دفاع از اصل نظام غافلان را به حمایت از خود فرا می‌خواند و کسی نمی‌گوید که اصل نظام مردمند. پایان نقل قول. در روزهای اخیر به دنبال انتشار نامه آقای کروبی واکنش‌های بسیاری از سوی جناح اصولگرا صورت گرفت. از جمله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و شماری از امامان جمعه در ایران نامه مهدی کروبی در مورد تجاوز به دختران و پسران بازداشت شده در زندان‌ها را دروغ خواندند و خواهان محاکمه او شدند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تجاوز به بازداشت شدگان را تکذیب کرد. به گزارش وبسایت پارلمان نیوز، ارگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، میرحسین موسوی از اینکه متصدیان نظام اسلامی به گفته او چندان بی‌طاقت شدند که حتی تذکر از سوی برادرانشان، یعنی کسانی که عمرشان را صرف انقلاب و نظام اسلامی کردند، تاب نمی‌آورند، ابراز تأسف کرد. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: از کسانی که در زندانها مورد تعدی و تجاوز قرار گرفتند میخواهند که 4 شاهد عادل با شرایط ویژه ارائه کنند. آیا آنان برای بازداشتن دست خود از گناه هم 4 شاهد میطلبند؟ اینهایی که مرتکب جرم شدند ایادی حکومت بودند. آیا حکومت علاقه ندارد بداند دستان او با مردم چه میکنند؟ پایان نقل قول. آقای موسوی درباره سخنان مسئولان جمهوری اسلامی ایران جهت دلجویی از آسیب دیدگان حوادث اخیر گفت: به راستی این آسیب‌ها چگونه التیام خواهد یافت وقتی که منکر اصل وقوعشان می‌شوند و با تهدید و ارعاب ستم دیدگان را به سکوت و انصراف از تظلم وارد می‌کنند؟ پایان نقل قول. او تأکید کرد که دلجویی با پول و زور ممکن نیست، بلکه با رسیدگی صریح و دقیق به دادخواهی آنها و خانواده‌هایشان ممکن است. آخرین نخست وزیر ایران همچنین با توصیف اقدام آقای کروبی به عنوان انجام وظیفه ایمانی و انسانی از سوی یک روحانی انقلابی ابراز امیدواری کرد که تلاشای او با همصدای دیگر استوانه‌های روحانیت مبارز تقویت شود. پیش از آن نیز مجمع روحانیون مبارز که ریاست آن را محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران بر عهده دارد با انتشار بیانیه‌ای در روز یکشنبه آنچرا که اهانت‌های وقیح نسبت به مهدی کروبی نامید محکوم کرد.
گزارش بهروز کارونی بود درباره نامه حمایت میرحسین موسوی به مهدی کروبی و در اینجا به پیام‌های تلفنی چند شنونده گوش می‌کنیم که همگی در پیوند با محاکمات نمایشی و اعترافات ساختگی و اجباری بازداشت شدگان رویدادهای 2 ماهه گذشته است.
سلام، من خواستم اعتراف کنم که یک خسته خاشاک هستم و میخواستم اعتراف کنم که آقای موسوی با انگلیس و آمریکا در ارتباط هستن. من همچنین میخواستم اعتراف کنم که مردم به خاطر رأیشون نیست که به خیابونا ریختن، بلکه به تحریک بیگانگانه که به خیابونا ریختن.
من میخواستم اعتراف کنم که در اون هواپیمایی که به برج دوقلو خورد حضور داشتم و من خودم اصلا فرمان اون هواپیما رو در دست داشتم و قرار بود قبل از اینکه به برج دوقلو میخوریم بیایم بخوریم به برج آزادی، بعد بریم بخوریم به برج دوقلو، بعدش هم انقلاب مخملی کنیم. من به این مسائل همه اعتراف میکنم. هیچ عمل جنسی هم با من انجام نشده.
اعتراف میکنم من بودم که به تحریک انگلیس و آمریکا کافی شاپ ها، مغازه ها، بانک ها و اموال عمومی قبرستان بهشت زهرا را به آتش کشیدم.
آقا من اعتراف میکنم که این پخش شدن مردم به خیابونا بر عهده من بوده، طراحش من بودم و اعتراف میکنم این مچبند سبز اونم طرح من بوده، ایده من بوده، فکر من بوده. در آینده ایده‌های بهتری دارم که این آقایون امیدوارم خوششون بیاد. بالاخره من شرمنده این مردمم دیگه، چیکار کنم با این ایده‌هایم؟ خداحافظ شما.
من اعتراف میکنم، من اعتراف میکنم به کرده ها نکرده ها، من اعتراف میکنم به خورده و نخورده ها، من اعتراف میکنم به برده و نبرده ها، من اعتراف میکنم به خورده و نخورده ها، به برده و نبرده ها، به کرده و نکرده ها، به داده و نداده ها، من اعتراف میکنم. آدیوند از امیدیه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
بله، باز هم به ما زنگ بزنید و در زمینه اعتراف ها و سایر مسائل جاری ابراز نظر کنید. و اضافه کنم که همچنان مشتاق شنیدن صدای شما و تلفن های سرشار از ذوق شما هستیم که بسیار هم شنیدنی است. و در اینجا به کابل پرواز میکنیم. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همکارم الهه روانشاد گفتگویی دارد با ظریف نظر، روزنامه نگار و کارشناس سیاسی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد. و علاوه بر ارزیابی آقای نظر در این زمینه، ابتدا از او درباره نخستین مناظره تلویزیونی بین 3 تن از نامزدهای انتخاباتی پرسیده.
بله، یا روز پنجشنبه یک مناظره بود. برای اولین بار در تاریخ افغانستان کاندیدات ها آمدن در مقابل مردم استاد شدن و صحبت کردن، سوالا را طرح کردیم. آقای کرزی که رئیس جمهور فعلی هستند و 2 کاندید آقای دکتر رمضان بشردوست و آقای دکتر اشرف غنی تشریف آورده بودند و سوالات نماینده ما آقای اکبر عیاضی را جواب دادند.
و این برای اولین بار در تاریخ افغانستان
اولین بار بود.
نامزدهای فراوانی از آغاز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کردند. در حال حاضر 1-2 روز مونده به انتخابات، در حقیقت فقط فردا باقی مونده به آغاز رأی‌گیری ها. حالا چند نفر از اون هم باقی موندن؟
خب فرق نمیکنه، منتها اینها آمادگی برای 41 نفر گرفتن. اینها با 41 نفر با لیست 41 نفر باید داخل انتخابات شوند. چند نفری که عقب نشینی کردن اونا هم تقریبا حساب نمیشه، اونا یعنی هنوز ناوقت است که تغییر بده. خب 41 نفر لیست موجود است.
به نظر شما یا به نظر رسانه‌های مختلف افغانستان، شانس چه کسی بیشتر از بقیه است و حامد کرزی در کجای لیست محبوبین قرار داره؟
نظر به قانون افغانستان، امروز آخرین روز است. ما باید راجع به کاندیدا تبلیغات نکنیم. منتها نظرخواهی‌های بین المللی فعلا آقای کرزی در قدم اول قرار دارد.
آیا امید این که انتخابات با آرامش برگزار بشه اصولا وجود داره، با توجه به اینکه این در حد شایعات اما گفته شده که برگه‌های رأی خرید و فروش میشن و طالبان هم شرکت کنندگان رو در این انتخابات ضد دین خوندن، ولی از همه مهمتر بمبی بود که منفجر شد و ظاهرا در نزدیکی کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان؟ همه اینها با هم چگونه پیش بینی رو در مورد آرامش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دست میده؟
خب از همه اول باید گفته شود که بر هر حال این انتخابات برگزار میشود. در قسمت انفجار بم امروز ما همین لحظه از خبرنگار ما از کابل گزارش گرفتیم که این در سرک بین جلال آباد و کابل صورت گرفته است که در نزدیکی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات است. در مورد تلفات تا حال 5 نفر کشته شده است و تقریبا 30 نفر هم زخمی است و در بین کسانی که زخمی شدند از کارکنان این کمیسیون هم اشخاص موجود است. ما هم با کمیسیون ارتباط گرفتیم امروز، اونها گفتند که این از ما دور است و همه چیز خوب است، اما تا جایی که ما از گزارش میشنویم میبینیم که تعدادی از کارکنان این کمیسیون در آنجا بودند. خب معلوم میشود که خیلی نزدیک بود به دفتر کمیسیون. در مورد آرامش انتخابات، تا جایی که در حدود 300 هزار قوای امنیتی، ما اردو میگیم یعنی قوای مسلح، پلیس و داوطلبا از انتخابات نظارت خواهد کرد.
ناظران بین المللی و سازمان ملل متحد چی اونا حضور دارن؟
بله، از سازمان در مجموع از کمیسیون تا جایی که ما اطلاع گرفتیم اضافه در از 200 هزار جامعه بین‌المللی، اشخاص انفرادی و از احزاب مختلف، آنها از تقریبا 7 هزار مرکز بزرگ انتخابات و 29 هزار مرکز فرعی انتخابات نظارت میکنند. در هر مرکز شاید 8 نفر ناظر موجود است.
و مهمترین قسمت که شاید به شنوندگان ما بازگرده اینه که نظر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و موضع‌گیری اونها در قبال ایران و رویکردشون به مسئله ایران چگونه است.
خب مناظره که با ابتکار رادیو آزادی صورت گرفت در آنجا این سوالات طرح شد. سه کاندید عمده مثل آقای کرزی، بشردوست و آقای اشرف غنی نظرهای داشتن. اولین نظر اینا این بود که اگر در افغانستان بتوانند ایران را و پاکستان را مطمئن بسازند که از خاک افغانستان بالا اینها تجاوز صورت نمیگیرد، در آن صورت شاید ایران و پاکستان هم در مسئله افغانستان دخالت نکنند. در غیر آن صورت تا زمانی که از این نقطه نظر ایران و پاکستان مطمئن نشه، مداخله خود آنها هم در افغانستان ادامه میدهد و در افغانستان صلح هم نمیآید.
صدای ظریف نظر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را می‌شنیدیم در گفتگو با همکارم الهی روانشاد درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که روز پنج شنبه انجام خواهد شد. و در جنوب ایران گزارش حاکیست ابوالفضل عابدینی، خبرنگار مستقل خوزستانی و مسئول روابط عمومی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به شعبه 12 بازپرسی اهواز احضار شده است. آقای عابدینی از روز 9 تیر ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده و تنها یک بار با خانوادش تلفنی گفتگو کرده است. محمد اولیایی فرد، وکیل آقای عابدینی، درباره آخرین وضعیت موکلش به همکارم مهین گرجی چنین میگوید:
من یک بار تونستم با ایشون ملاقات بکنم، اون هم به طور تصادفی در 3 که بازداشتگاه اطلاعاتی به زندان سپیدار آمدن، ساعت 11 که ایشون رو آوردن به زندان، به طور تصادفی من ساعت 11:30 ایشون رو در زندان ملاقات کردم. حتی زندان اطلاعات کافی نداشت در مورد اینکه این زندانی تحویل زندان شده، ولی چون ایشون از زندان تماس گرفته بود، ما مصر بودیم که ایشون در زندانه. بنابراین بعد ترتیب تونستیم با مشکلات فراوان قانع بکنیم که در زندان هستش و با تایید نگهبان بند تایید شد که ایشون تحویل زندان سپیدار اهواز شده و من تونستم با ایشون یک بار ملاقات بکنم.
بعد اونجا فرصتی بود که بتونیم با هم دیگه حرف بزنید؟
بله فرصت بود. البته فرصت معمولا کوتاه میدن برای ملاقات، ولی خوشبختانه ظاهرا مثل این که فراموش کرده بودم ما در اتاق ملاقات هستیم، ما تونستیم به مقدار کافی با هم صحبت بکنیم. بعد از اینکه ما رفتیم خداحافظی بکنیم، در واقع معاونت زندان ما رو مورد مؤاخذه قرار داد که شما چرا تا الان ملاقات کردید، و من گفتم که شاید نظر شما بلامانه بوده که جلوی ما رو نگرفتید. بعد ترتیب ظاهرا فراموش کرده بودن و ما هم از وقت استفاده کردیم و ملاقات کافی رو انجام دادیم.
بله، بعد همونجا بهتون گفتن که شکنجه شدن.
حالا در واقع ایشون مسائلی رو مطرح کردن که عرضه بنده رو تایید میکنه و ما این مسئله رو پیگیری خواهیم کرد.
خب هنوز پرونده ایشون رو شما در واقع نخوندید؟
پرونده ایشون رو من نخوندم، اما اتهاماتی که به ایشون زدن تبلیغ علیه نظام هستش و اقدام علیه امنیت به اضافه همکاری با دول متخاصم.
وقتی پرونده رو نخوندین این اتهامات رو از کجا میدین؟ خود ایشون بهتون گفتن یا اینکه با قاضی پرونده صحبت کردین؟
من در واقع بخشیش رو از خود ایشون شنیدم و بخشیش هم از خود پرونده، بدون اینکه بخونم سوال کردم و به من گفتن.
خب الان وضعیت ایشون به چه شکله؟
وضعیت ایشون به این شکله که طبق آخرین اطلاعاتی که ما داریم، فردا ایشون اعزام میشه به شعبه 12 بازپرسی اهواز. دلیل اعزامش رو نمیدونم، امیدوارم این باشه که بخوان بازداشت موقتش رو تبدیل به وثیقه یا کفالت بکنن، بنابراین توجیه دیگه ای نداره احضارشون به دادگاه. خوشبختانه من در حال حاضر در اهواز به سر میبرم و فردا میتونم موکلمو در بازپرسی 12 ببینم و همونجا با توجه به شرایط وخیم جسمانی موکلم بتونم قانع بکنم پاسپورتش رو به 12 رو که بازداشت موقت ایشون رو تبدیل به قرار وثیقه یا کفالت بکنه و موکلم آزاد بشه.
محمد اولیایی فرد، وکیل ابوالفضل عابدینی، خبرنگار مستقل خوزستانی، با همکارم مهین گرجی گفتگو میکرد. همچنان در جنوب ایران، به گفته برخی از کارشناسان میراث فرهنگی، کاخ بردک سیاه، کاخ زمستانی شاهان هخامنشی در شهر برازجان واقع در استان بوشهر، به علت بیتوجهی و توقف کاوش‌های باستانی به دست فراموشی سپرده شده و در حال نابودی است. مانیا منصور با جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، از آخرین کاوش‌های باستانی در کاخ هخامنشی بردک سیاه 4 سال می‌گذرد و در این فاصله هیچ اقدامی برای پیگیری تجسسات باستانشناسانه و حفظ این اثر باستانی متعلق به حدود 2500 سال پیش صورت نگرفته است. در آخرین کاوش‌های باستانشناسی کاخ بردک سیاه در سال 1384 4 تکه طلای هخامنشی به وزن 3 کیلوگرم کشف شد. آنطور که خبرگزاری میراث فرهنگی می‌نویسد، این طلاها اکنون در صندوق بانک نگهداری می‌شوند. این در حالی است که سرپرست هیئت کاوش در کاخ بردک سیاه گفت احتمالاً کتیبه‌ای یا نوشته‌ای درون ورقه‌های چین‌خوره طلاهای کشف شده وجود دارد، اما بعد از گذشت 4 سال اقدامی برای مطالعه ورقه‌های طلا و کشف کتیبه‌های احتمالی صورت نگرفته و طلاها در اختیار باستانشناسان قرار نگرفتند. به گفته این باستانشناس، لایه‌های این 4 قطعه طلا می‌تواند کتیبه‌ای را از دوره جد کوروش کبیر در خود پنهان کرده و یا شاید یک تاج شاهی باشند. به نوشته خبرگزاری میراث فرهنگی، محوطه کاخ بردک سیاه با درختان گز پوشانده شده و روند تخریب در این محوطه باستانی همچنان ادامه دارد. بردک سیاه کاخ زمستانی شاهان هخامنشی در شهر باستانی توکا بوده که ساخت آن به پیش از به قدرت رسیدن کوروش شاه هخامنشی میرسد و آنطور که باستانشناسان میگویند به جد کوروش کبیر تعلق دارد. کاخ بردک سیاه ابتدا در سال 1356 کشف شد و پس از شروع کاوش‌های باستانی نشانه‌هایی از حدود 20 کاخ، تالار و آثار معماری دیگر از زیر زمین بیرون آمد. اما 28 سال کاملاً کاوش در این محوطه متوقف مانده و تنها در سال 1384 و پس از کشف طلاهای هخامنشی کاوش‌ها ادامه یافت. قطعات طلا به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر تحویل داده شد، اما کاوش‌ها و مطالعه روی قطعات چین‌خورده طلا در همان سال متوقف ماند. کارشناسان میگویند چین خورده این طلاها بر اثر فرایندهای طبیعی نبوده و احتمالاً کسی یا کسانی عمدن برای پنهان کردن کتیبه‌ای آنها را به این صورت درآوردند. احمد دشتی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر، سال گذشته از خرید زمین‌های نخلستان‌های اطراف کاخ هخامنشی خبر داده بود تا درختان گز به مکان دیگری منتقل شوند، اما به نوشته خبرگزاری میراث فرهنگی تاکنون اقدامی عملی صورت نگرفته است. برازجان مرکز شهرستان دشتستان در 60 کیلومتری شهر بوشهر و در استان بوشهر واقع است. در این شهر آثار باستانی بسیاری چون دژ، تلمر، گوردختر متعلق به مادر و یا دختر کوروش هخامنشی، کوه قلعه و کوشک اردشیر مربوط به عهد ساسانی اشاره کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
33 دقیقه و 10 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته و اینک نوبت میرسد به برنامه شنیدنی صدای شما صدای فرداست که جان خاکزاد آن را تهیه کرده. از شما دعوت میکنم با دقت به این برنامه گوش کنید، چون ممکنه صدای خودتون رو هم بشنوید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فرداست.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت شما شنوندگان عزیز سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. ابتدا به سوال تعدادی از شما شنوندگان گرامی پاسخ می‌دهیم که مشکلات و مسائلی رو با ما در میان گذاشتید و سپس سری به وبسایت رادیو فردا می‌زنید و در پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا را خواهید شنید که سه شنونده در آن شرکت دارند. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا عملکرد 10 ساله آیت الله محمود شاهرودی در مقام ریاست قوه قضایی است. پس در این 24 5 دقیقه با ما باشید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید دوستان اول به شنوندهی گوش کنیم که از آلمان به ما زنگ زده.
سلام آقا، من رضا هستم از آلمان. من آدرس اینترنت شما اصلا نمیتونم رادیوشو گوش کنم. من باید برم تو ir2007.com بعد بتونم از طریق اون سایت این رادیو شما رو گوش کنم از طریق اینترنت. این از وقتی که این زایتتون رو تغییر دادین اصلا همه چه عجق وجق شده. قبلا یه سمت راست یه بخشی بود نوشته بود که آقا رادیو ریل پلیر ویندوز پلیر، آدم روی یکیش کلیک میکرد یکیش گوش میکرد. الان اصلا نمیشه رادیو شما گوش کرد. اون بالا نوشته بشنوید، یه گزینه خودت نوشته که باز میشه ولی گزینه موزینه باز نمیشه. اگه علاقمندی هستی که ما رادیو شما گوش کنیم خواهش میکنم درست کنید. اصلا ما خود شده هر وقت رادیو فردا گوش کنیم نمیشه.
دوست عزیز، با تغییراتی که در وبسایت رادیو فردا دادیم شنیدن صدای رادیو فردا دچار مشکلی نشده. احتمالاً شما اشتباه کردید یا ما درست توضیح ندادیم. اگر شما به صفحه اول وبسایت رادیو فردا برید از چند طریق میتونید که به صدای رادیو فردا گوش کنید. اول پخش زنده است. در بالای صفحه سمت راست با خط زرد نوشته شده پخش زنده. اگر روی اون کلیک کنید یک صفحه باز میشه که به صورت اوتوماتیک یا خودکار صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. اگر این نرم افزار در کامپیوتر شما پیاده نشده باشه زیر اون امکان شنیدن صدای ما از طریق ریل پلیر و ویندوز مدیا رو دارید که روی هر کدام کلیک کنید صدای ما رو خواهید شنید. و باز هم کمی پایین تر در صفحه اول وبسایت رادیو فردا نوشته شده رادیو به انتخاب شما. باز هم برنامه زنده رادیو فردا را از اینجا هم میتونید بشنوید. اگر کلیک کنید همان صفحه باز میشه، صفحه‌ای که قبلا گفتم. باز امکان شنیدن صدای ما رو به طور مستقیم دارید و اگر این نرم افزار نباشه باز ریل پلیر و ویندوز مدیا در اختیار شما هستند. پایین تر از اون باز این امکان رو برای شما فراهم کرده ایم تا برنامه‌های مجله‌های خبری رادیو فردا رو بتونید بشنوید. در اونجا نوشته شده جدول امروز. اگر روی اون کلیک کنید شما میتونید مجله نیمه شب، مجله بامدادی، مجله صبحگاهی، مجله نیمروز، مجله شامگاهی و مجله شبانگاهی رو بشنوید. و اگر بخواید که مجله‌های قبلی رو گوش کنید میتونید روی تاریخ کلیک کنید و اون روزی رو که انتخاب کردید اون مجله ها در اختیار شما هستند و میتونید که دوباره اونها رو بشنوید. امیدواریم با این توضیحاتی که دادیم بتونید به راحتی از طریق وبسایت رادیو فردا برنامه های رادیو فردا رو بشنوید. اگر هم با مشکلی روبرو شدید با ما تماس بگیرید، چه از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. ما حتما راهنمایی میکنیم تا با مشکلی برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا مواجه نشید. به صدای این شنونده گوش میکنیم.
من چندین بار تا حالا پیام گذاشتم ولی هیچ وقت از رادیو نشنیدم. میخواستم ببینم شما میتونین اعلام کنین وقتی یه پیامی رو میذاریم کی پخش میشه، یعنی چند ساعت پخش؟ آیا همون روز؟ مثلا من اگر امروز پیام بذارم فردا خونه نیستم، سر کار هستم، میخوام بدونم که همون روز پخش میشه، فردای اون روز یا هفته دیگه. متشکرم، حتما اعلام کنین. خیلی ممنون.
شنونده گرامی، پیام‌های تلفنی شنوندگان لابلای برنامه‌های خبری پخش میشن و متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که پیامی رو که همکنون ما به دستمون رسیده در چه برنامه‌ای پخش میکنیم. بدونید که صدای شما لابلای بخش‌های خبری پخش میشه و بارها تکرار هم میشه. پس بنابراین بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا رو گوش کنید تا صدای خودتون رو بشنوید. به صدای این دوست گرامی رادیو فردا هم گوش میکنیم.
محبت بفرمایید این اخبارتون رو زیادتر کنید، نیم ساعت به نیم ساعت، ربع ساعت به ربع ساعت و یک ساعت، مثل سابق که این کار انجام میدادید.
دوست عزیز، برنامه های خبری رادیو فردا همونطور که خودتون میدونید کم هم نیستند. شما مجله های بامدادی رادیو فردا رو در اختیار دارید. مجله بامدادی به مدت نیم ساعت، مجله صبحگاهی به مدت نیم ساعت، مجله نیمروزی در ساعت 13:01 بعد از ظهر به مدت نیم ساعت، مجله شامگاهی به مدت یک ساعت و نیم در اختیار شماست و همینطور مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت و مجله نیمه شب به مدت یک ساعت. لابلای این مجله های خبری بخش های 15 دقیقه خبر هم پخش میشن که آخرین خبرها و گزارشها رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار میدهند و اگر خبر مهمی روی بده رادیو فردا با قطع موسیقی برنامه های خودش رو ادامه میده تا در سریع‌ترین زمان اخبار و گزارشها رو به آگاهی شنوندگان خودش برسونه. با سپاس از شما.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا سری میزنیم به وبسایت رادیو فردا. میدونید که در وبسایت رادیو فردا کاربران میتونن درباره گزارش ها و خبرهایی که در وبسایت میخونن نظر خودشون رو با دیگر کاربران وبسایت رادیو فردا در میان بگذارند. در مورد آقای موسوی که گفته بودن کسانی که مرتکب جرم شدند ایادی حکومت هستند، تعداد زیادی اظهار نظر از سوی شما کاربران دریافت کردیم. کاربری در اظهار نظرش میگه با سلام و درود بر شما، البته فکر میکنم که منظورشون آقای کروبی و موسوی باشند. این کاربر میگه شما پشت مردم را خالی نکردید و جرأت کردید در مقابل خون شهیدان ایستادگی کنید، درود بر شما. و کاربر دیگری میگه باید تشکر کرد از آقای موسوی و کروبی که با وجود تهدیدات فراوان از مبارزه دست نکشیدند، باید بدانند مردم تا آخر پشتانها ایستادند و دیگر ترسی از این بیرحمی ها ندارند. و درباره خبری که از آیت الله صانعی در وبسایت رادیو فردا منتشر شده بود، کاربری در اظهار نظرش گفته ای کاش همه روحانیون مثل ایشان از جایگاه مستقل از حکومت صحبت می کردند. و بالاخره کاربر دیگری در اظهار نظرش گفته فکر می کنم دیگر سردرگمی بس باشد، نشستن و سکوت تا هر بلایی سرمان بیاید بس است. دوستان، شما هم می تونید در وبسایت رادیو فردا اظهار نظر کنید.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا می رسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، با هم می شنویم. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو می شنوید که سه شنونده گرامی رادیو فردا در اون شرکت دارند، آقای جواد، آقای جهانگیر و آقای حسین. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا پایان دوره 10 ساله ریاست آیت الله محمود شاهرودی بر قوه قضاییه ایرانه. با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران صادق
لاریجانی جایگزین ایشون شد و ریاست قوه قضاییه رو به مدت 5 سال در اختیار خواهند داشت. عملکرد آقای شاهرودی رو در 10 سالی که ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داشتن چگونه ارزیابی میکنید؟ با جهانگیر شروع میکنیم.
در این 10 سالی که قوه قضاییه عمل کرد، البته آقای شاهرودی به نظر من فرد صادقی است، یعنی که بسیار هم محتاط هست، اما فردی است که اینقدر شهامت و شجاعت داشته که در پایان راه هم اعلام کنه قوه قضاییه اون تغییرات کافی درش به وجود نیامده. با این مضمون ظاهرا یکی از بیاناتی که ایشون داشته در مراسم تودی به این مسئله اشاره کرده، تلاش‌های بسیار کرده، هرچند که به نظر آمد که در اون لحظات آخری که قوه قضاییه رو ترک میکنه گفتارش نشانگر این بود که قوه قضاییه اینقدر خرابی‌ها داره که به این زودی قابل اصلاح و تغییر نیست. یعنی در واقع اگر قرار تغییر داده بشه 3/4 سیستم باید بریزه و دوباره از نو ساخته بشه که این فعلا امکانش وجود نداره. اما در مورد آمدن آقای صادق لاریجانی هم عرض بکنم دیگه یا نه؟
اگر اجازه می‌فرمایید، چون می‌خواستم صحبت ها کوتاه باشه، طولانی بشه، جنبه متکلم وحده پیدا میکنه برای شنونده. حالا آقای لاریجانی رو می‌ذاریم بعد. نظر آقای جهانگیر رو شنیدیم درباره عملکرد آقای شاهرودی طی 10 سال گذشته. البته ایشون روزی که ریاست قوه قضاییه رو بر عهده گرفتن گفتن که ویرانه‌ای رو تحویل گرفتن. حالا نظر جواد رو جویا میشیم.
همونطوری که برادر عزیزم آقا جهانگیر صحبت میکردن، ایشون فرد بسیار صادقی هستن و تونسته موفقیت‌های خوبی کسب کنه و اینطور نیست که یک شبه بتونه حتما تغییرات بسیاری در این دستگاه عظیم ایجاد کنه و طبیعتاً احتیاج به تلاش و کوشش و یک سری عملکردهای قوی، همونطوری که خودشون فرمودن، احتیاج به یک سری کارهای جدید و نو هست، یعنی احتیاج به توسعه هست. ایشون هم حتما از این کار استفاده کرده و تجربیات زیادی کسب کرده که واگذار کرده به آقای لاریجانی.
حسین، نظر شما چی هست؟
باید ببینیم که موفقیت رو به چه صورتی میخوایم نگاه بکنیم. موفقیت آرامش در جامعه یا اینکه ضرب و شتم و قتل و جنایت و بروز اون جنایت‌ها در خیابون‌ها یا اینکه کشتن یک زندانی توسط اون کسی که ازش بازجویی می‌کرده، انقدر زدنش تا طرف مرده، یا اینکه یک نفر رو به هر حال جرم سیاسی و به قول خودشون مبارزه با این جمهوری اسلامی رو که همون اسمایی که براش می‌ذارن و اتکتایی که روش می‌زنن، مثلا آقای شوانه قادری رو که کشتن، ایشون یک راننده بوده در کردستان که وقتی رو کشتن بستنش پشت ماشین آوردن تو تمام شهر چرخونه. این یعنی چی؟ این اگر که واقعا اون قضاوت وجود داشته باشه، اون ترازوی قضاوت در تعادل باشه و عدلی وجود داشته باشه، اصلا نباید این جنایت ها وجود داشته باشه. واقعا من فکر می‌کنم که ایشون دوره سیاهی رو گذروندن و سیاه‌ترش رو در آینده خواهیم داشت، چون ایشون اصلا ایرانی نیست، متولد عراق هستش این آقای که جدید خواهد اومد.
متشکرم. اجازه بده توضیح بدم. آقای صادق اردشیر لاریجانی که ریاست قوه قضاییه رو بر عهده گرفته، همونطور که شما گفتید در شهر نجف در عراق به دنیا آمدند. ایشون در سال 1377 به عنوان نماینده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران وارد این مجلس شدند و در سال 1380 با حکم آیت الله خامنه ای به عضویت شورای نگهبان هم در آمدند. ایشون در آستانه سن 50 سالگی هستن، یعنی دقیقاً 49 سالشونه که به عنوان 5th رئیس قوه قضاییه ایران منصوب شدن، البته با حکم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. انتخاب رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر در استقلال این قوه از قوای دیگر اشکالی به وجود نمیاره؟ اول پاسخ آقای جهانگیر رو بشنویم.
استقلال قوه قضاییه زیر سوال میره و قوه قضاییه نمیتونه به معنای واقعی با سیاست و اهداف سیاسی فاصله بگیره. انتخاب آقای صادق لاریجانی یک انگیزه و یک هدف سیاسی داره. انگیزه و هدف سیاسیش اینه که از همین تصوری که جناب آقای حسین مطرح کردند در جامعه وجود داره که قوه قضاییه قضایی بد عمل کرده، در حالی که اصولا قوه قضایی تابعی است از رهبری و عمل کردش هرچه هست مسئول نهاییش رهبری هست. علت اساسی انتخاب شیخ صادق لاریجانی دو چیزه، یکی این که آقای خامنه‌ای میخواد با انتخاب صادق لاریجانی و یک سری عملکردهای ظاهری نشون بده که اگر هر اتفاقی توی مملکت افتاده به علت ضعف مدیریت قوه قضاییه بوده و کسان دیگه در این قضیه، مسئولین دیگه نقش اساسی نداشتن و لذا یه سری حرکت ها بتونه قضیه رو آروم بکنه. اما انگیزه دیگری در انتصاب شیخ صادق لاریجانی وجود داره و اون اختلافی که ما بین لاریجانی ها و آقای احمدی نژاد، با این انتصاب اینها قصد دارن به یک نحو احمدی نژاد رو کنترل بکنن. در واقع آقای خامنه ای با توجه به اینکه اکثریت مجلس خبرگان نظرشون بر اینه که ایشون رو برکنار بکنن، آمده احمدی نژاد رو به ملت تحمیل کرده. احمدی نژادی که نیروی سپاهی که تصفیه شده اکثریت بچه‌های خوب سپاه رو برکنار کردن، کسانی رو در رأس کار قرار دادن که اینها کاملا پیرو و حامی آقای مصباح یزدی و آیت الله یزدی و آقای جلالی امثال اینها هستن. آقای احمدی نژاد رو نماینده خودشون میدونن در قدرت و همین دلیل برای اینکه بتونه خودشو در مقابل اکثریت مجلس خبرگان حفظ بکنه، سعی کرده که از آقای احمدی نژاد استفاده کنه. اما با توجه اینکه آقای احمدی نژاد رو نمیتونن، یک فرد کنترل شده نیست، احتمالش هست کودتایی بکنه، حتی خود آقای خامنه ای رو از بین ببره و روزگاری بیاد که مثال مصباح یزدی یا جنتی بخواد به عنوان رهبر قرار بده.
متاسفانه ارتباط ما با جواد در ایران قطع شده، تلاش میکنیم دو مرتبه با ایشون ارتباط رو برقرار بکنیم. آقای جانگیر شما به صحبتاتون ادامه بدید تا با جواد ما تماس برقرار کنیم، بفرمایید.
پس مسئله آقای صادق لاریجانی اینجا یه کارکرد دوگانه داره. کارکرد دوگانش از این قراره که اولا برخوردهایی که در سطح کشور و به خصوص در تهران با مردم شده، عده‌ای رو شکنجه دادن، عده‌ای رو کشتن، عده‌ای رو زندان کردن، پای آقای هاشمی شاهرودی حساب بکنن که بگن آقای هاشمی شاهرودی اگر آدم خوبی بوده اما مدیریت ضعیفی داشته، حالا آقای لاریجانی آمده که حقوق شهر وندی رو حمایت بکنه و مانع کار غلط بعضی از قضات یا بعضی از نیروی انتظامی یا لباس شخصی و غیره بشه و به این وسیله اتهام رو متوجه صرفا قوه قضایی و دستگاه انتظامی بکنن. اما جنبه دیگه قضیه اینه که بیان در مقابل احمدی نژاد، خطر احمدی نژاد و عوامل احمدی نژاد طوری عمل بکنن که نه دیگه جرأت نکنن احیانا اگر حرکت کودتایی علیه آقای خامنه ای داشته باشن این حرکت رو انجام بدن. پس بنابر این نتیجه میگیریم که آقای خامنه ای در وضعیت بسیار بحرانی قرار داره و انتخاب شیخ صادق لاریجانی به دلیل این وضعیت بحرانی است. بله.
خب من فکر میکنم که با این قضیه که ایشون بیان، آقای لاریجانی بیان و به اون کرسی و منصب بشینن، وضع بدتر خواهد شد، چون که این نیروهایی که در ایران هستن و مردم رو میکشن، اینا همشون نیروهایی هستن که اصلا ایرانی نیستن، مال سپاه بدر هستن یا حزب الله هستن و ایشون هم که بیاد خب خارجی هستن. درسته خب اسم فارسی داره یا اینا یه سری از اون رانده شده های اون موقع عراقی هستن که به ایران اومدن و حالا اومدن. اصلا ایشون کجا اومده؟ درس قضاوت خونده که بیاد بشه رئیس یک تشکیلات که بتونه حکم بکنه برای بیشتر دادگاه ها، یا بخواد قاضی ها رو انتخاب بکنه یا عوض بکنه؟ در کل اون قاضی هایی که الان در دادگاه های ایران حکم میکنن هیچکدوم قضاوت نخوندن، خیلی به فرمان بودن. خانم زهرا کاظمی رو مگه نکشتن زیر کتک و شکنجه و بعدش هم سری بردن جنازه‌شو دفن کردن، اجازه بازدید کانادا هم ندادن بهشون. همینطوری بس نمیشه بگیم آقا ایشون، البته من توی یک مسئله با شما موافقم که ایشون از طرف رهبر انتخاب شده و اینا میخوان با تعویض ایشون بیان یک کلاه شرعی بذارن رو جنایتی که شده. نه اینطوری نیست، اینا تمام جنایتشون همشون دست تو دست هم میگن، همه هم میدونن چه خبره تو خودشون، کی کشته چه جوری، فقط میخوان یک طوری بیان تو صحنه‌های جهانی ماسمالی کنن قضیه رو، بگن آقا چون که تو زندان ویروس بوده مردم مثلا اونجا مردن، چون که مثلا استاندارد نبوده زندان شهریزک مردم اونجا مردن، در صورتی که اینطوری نیست، همه از زیر چکنجه‌های وحشیانه از بین بردن و باز همین کار خواهند کرد. حالا بیان یه مهره رو عوض بکنن، چیزی عوض نمیشه، از خود نظامی که داره جنایت میکنه، از رهبریش سرچشمه میگیره تا اون بسیجی که میاد تو خیابون و یه دونه دستمال عربی هم بسته گردنش میاد مردم رو کتک میزنه و نمیدونه اون باتومی که تو سرای بچه مثلا 12 ساله میزنه بچه میمیره یا یا میزنن تو صورت دانشجو با میله آهنی، خب اون چشمش کور میشه، نقص عصب پیدا میکنه یا دچار خونریزی مغزی میشه. اصلا مهم نیست براشون، جون مردم براشون مهم نیست، فقط میخوان بزنن بخوشن که رو قدرت.
دوستان اجازه بدید متاسفانه، اجازه بدید صدای حسینو که میشنیدین آقای جانگیر.
بله من
بله. متاسفانه اجازه بدید من یه توضیح بدم. بله. متاسفانه هر چه من تلاش دارم میکنم که با جواد ارتباط برقرار کنم متاسفانه تاکنون موفق نشدم، ولی خواهشم بله. از شماست، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، از هر دوی بله. شما من خواهش میکنم در 2 دقیقه یک نتیجه گیری بله. از این بحث آزادی که داشتید رو ارائه بدید، با توجه به این که یکی از پرونده های مهمی که الان رو در روی آقای صادق لاریجانی قرار داره، دادگاه های کسانی رو محاکمه میکنن که به اونها گفته شده که اختشاشگر هستن. با آقای جهانگیر شروع میکنیم که همینطور میتونید پاسخ جواد رو هم بدید، بفرمایید.
بله البته من با اون چیزی که آقای حسین میگفتن موافق هستم، در حال این مشکلات کاملا در ایران وجود داره، اما ببینید مسئله اینه که تنها اونایی که مثلا میزنن یا میکشن ملاک نیستن، کسانی هم که حکم صادر میکنن قاضی هستن و باید هم بیان دادگاه تشکیل بدن، اینها مهمترن. اونه که میزنن میکشن یا شکنجه میدن توی حالتهای بحرانی و خیلی شدید حاضر میشن، و اما در حالتی که مقدار آرامش پیدا بکنه باید قضات عمل بکنن. حکمایی که الان صادر میشه در مراحل تجدید نظر و احتمالا دیوان عالی اکثرا شکسته میشه، تخفیف قائل میشن و سعی میکنن با تخفیف اینها رو بیرون بیارن و سعی میکنن یک مقداری به سری حرکت‌های مثبت مردم رو راضی نگه دارن. اما من فکر نمی‌کنم این جریانی که شروع شده با این حرکت‌های مثبت به اون صورت نتیجه بده، یعنی شرایطی وجود داره که مردم به طور کلی به این اندیشه رسیدن که باید یک تغییرات بنیادی داده بشه و این تغییرات بنیادی رو خواستارن. البته من اینم در انتها بگم که همه پاسداران، همه روحانیون اینو باید بدونن که آقای میر حسین موسوی و آقای کروبی و آقای محسن رضایی دیگرانی که حالا اومدن تو این زمینه وارد گفتگو و کوشش و تلاش شدن، اینها بیشتر از ارزش‌های اولیه انقلاب، ارزش‌های دموکراتیک انقلاب، اینو البته باید در یک بحث دیگری وارد شد، و ارزش‌هایی که خود امام خمینی روش تاکید داشتن حمایت کردن، یعنی اینا نیروی درونی انقلابن. در مقابل اینها جریاناتی مثل جریان آقای خامنه‌ای، جریان آقای احمدی نژاد، جریانات دیگه جریان بیرونی هستند، یعنی در واقع اینا یه نوع کودتا کردن. این بحث رو انشاءالله اگر فرصتی بشه در وقت دیگری بشه وارد گفتگو شد، بنده باز میکنم که اصلا نظریه ولایت مطلقه استقلال نظریه که از دیکتاتوری نوع خوبش هم نمیتونیم ما توش پیاده بکنیم، چه برسه دیکتاتوری نوع بدش. من عرضم تمام شد.
نتیجه گیری شما حسین از این بحث آزادی که داشتیم بفرمایید.
دادگاهایی که الان داره تشکیل میشه اصلا جنبه حقوقی نداره و هیچ حقوقی اونجا رعایت نمیشه، چون در شرایط خیلی بدی با زندانیا برخورد شده، رفتار شده. تکنیکی که جمهوری اسلامی در کل از پایه ازش استفاده کرده تهدیدهای خانوادگی بوده، یعنی هر کسی رو به هر جرم سیاسی گرفتن، اگه همسر جوانی داشته رفتن همسرش رو بردن، اگر مادر داشته رفتن مادرش رو بردن، اگه خواهر داشته رفتن خواهرش رو بردن، گفتن آقا بیا اینطوری بگو وگرنه ما اینا رو فلان برنامه رو باشون پیاده میکنیم، یا اینکه بازداشتشون میکنیم یا کتکشون میزنن. اینا فقط گروگانگیری کردن با حرکتایی که کردن، و بازداشتشون همش به همین شکل. اون بیچاره بدبختی رو که میارن اونجا صحبت میکنه راجع به هر جرمی که بهش گفتن تفهیم کردن براش، میاد اون صحبت ها رو میکنه، اینا همش همینطوریه، همش همین با تهدید و با رعب و وحشت و کتک و شکنجه بوده. برسال امیدوارم که به زودی مردم از دست اینا راحت بشن، اونم فقط میتونه با حرکت خود مردم انجام بشه، ریشه این حرکت ها کنده بشه و واقعا یک عدالتی در کشورمون پایگذاری بشه و برقرار باشه.
سپاسگزارم از حسین و همینطور از جهانگیر که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید، و همینطور از جواد که متاسفانه ارتباط ما با او در ایران قطع شد و نتوانستیم که دوباره با ایشون ارتباط برقرار کنیم. شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست در یک پیام تلفنی در تماس با پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم.
دوستان، در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتوانید با رادیو فردا در تماس باشید. با پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. ژان خاکزاد، رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
برنامه شنیدنی صدای شما، صدای فردا را میشنیدید که ژان خاکزاد آن را تهیه کرده بود. امیدوارم این برنامه شنیدنی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرسیم، اما این را هم اضافه کنم که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز هر روز به نشانی رادیو فردا .com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی، از فیلتر شکن ما که در وبسایت رادیو فردا هست استفاده کنید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. آنا کاویانی تا لحظات دیگر گزیده خبرها را با آگاهی می‌رساند. روزگارتان خوش.